بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین بالاخص الاول و الثانی و الثالث. خب کلام در این است که وجوهی برای اعتبار مطلق زن ذکر شده است. وجه اول بیان شد و عرض شد که این وجه اثبات مدعا که حجیت مطلق زن باشد را نمی کند. وجه دوم که این وجه هم وجه عقلی است که دیروز اشاره شد، این است که مستدل به این وجه که شیخ رضوان الله علیه هم در رسائل این وجه را آورده، صاحب کفایه هم آوردن، دیگران هم به تبع این دو بزرگوار آوردن، خلاصش این است که اگر حکمی مزنون شد، قهرن اون چه که در مقابل زن قرار می گیرد وهم است و شک. ما اگر حکمی که مزنون است را رها کنیم و بریم سراغ اون چه که در مقابل این حکم است که عبارت است از حکم مشکوک یا حکم موهوم، واضح است که لازم می آید ترجیح مرجوح بر راجع. پس در صغرا که انهو در اینجا هیچ تردیدی ندارند که ترک عمل به زن و رفتن سراغ وهم و شک این ترجیح مرجوح هست علی الراجح. درشت که ظاهر قضیه اینه که هیچ تردیدی درش نیست. کبرای کلی این است که عقلا قبیح هست ترجیح مرجوح بر راجح. پس عقلا باید شما به زن عمل کنید تا مبتلا به ترجیح مرجوح بر راجح نشوید. و از زنون غیر معتبر حسب الورز خبر خواهد بود. اینه دیگه چرا این بحث آوردن. بودن اگه دست ما از ادله خاص کوتاه باشد که نیست، ولی فرضاً اگر باشد خواستن از این وجود ثابت کنن، نه این وجود اثبات مدعا نمی کنه. این خلاصه وجه دوم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دوتا جواب دادن از این وجه. یک جواب نقضی که این صاحب کفایه بیان نکرده و یک جواب حلی که این رو صاحب کفایه بیان کرده. اما جواب نقضی که در رسائل هست خلاصش عرض بکنیم این است که ایشان ادعا میکنند و میفرمایند ما موارد ترجیح مرجوح و راجح درست است قبول داریم، صغرا رو قبول داریم، ترجیح مرجوح هست اگر سراغ وان نرویم و به وهم و شک عمل کنیم علی الراجح. اما کی گفته از ترجیح مرجوح بر راجح نداریم و عقلا قبیح است و پس باید ترک شد؟ نه، ما زیاد مواردی داریم که ترجیح مرجوح بر راجح شده است. شاهدش اینهایی که عمل به قیاس میکنن یا عمل به وهم بکنن یا شک کمن، مگر در مقام عمل کثیری از افراد هستن که اینا با اینکه شک در کاری دارن عمل میکنن طبق شکشان، یکی از دو طرف رو میگیرن، یا با اینکه موهوم است به وهمشان اعتنا میکنن و بر اساس وهم عمل میکنن با اینکه نباید به وهم عمل کرد. پس موارد عمل به وهم و شک خیلی زیاده است. این اولا نقص. لذا می فرماین اولا موارد عمل به غیر وان که وهم و شک است کثیر است. این جواب نقضی هست. این نقض را صاحب کفایه قبول ندارن، محققین نوعا قبول ندارن. جهتش هم این است که نهی از زن معنای او در صورتی ترجیح مرجوع بر راجح هست که موجب جواز عمل به موهوم یا مشکوک باشد، و در این صورت لازمه اش ترجیح مرجوع علی راجح هست. ولی اینجوری نیست. چرا؟ چون اگر منع از عمل به مظنون شده باشد، معناش این است که پس باید عمل به موهوم و مشکوک کرد. هیچ ملازمه بین این دوتا نیست. ثانیاً حکم عقلم به من به قبح ترجیح مرجوح بر راجح، این حکم آیا حکم اقتضایی است یا حکم فعلی؟ ظاهراً حکم اقتضایی است، یعنی طبع مرجوح این است که عقل میگوید تقدیم او را بر راجح قبیح است. طبیعت او یعنی لوخلیه و طبعه این چنین است. اما ممکن است که از ناحیه شارع منعی برسد یا منعی نرسد در عمل به مرجوح. خب اگر گفتیم که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح هست الا اگر منع شرعی برسد، که در این صورتی که منع شرعی رسید می شود مرجوح را مقدم داشت بر راجح. چرا؟ چون اقتضاءً تقدیم مرجوح بر راجح قبیح است، نه به عنوان علت تامه. پس مرجوحیت مقتضی عدم تقدیم اوست بر راجح، نه علت تامه. اگر مقتضی شد ممکن است مانع برسد، و مانع این است که شارع میگوید نه عیب ندارد مثلا در موارد خاصه. پس اینجوری نیست که هر جا که عقلاً چیزی مرجوح بود الا ولابد باید او را ما مقدم نداریم. نه، ممکن است از راجح مانع داشته باشیم و در این صورت سراغ مرجوح می رویم. و به همین جهت است که این جواب از نظر صاحب کفایه مردوده و این جواب را اصلا ذکر نکرده. دقت فرمودید چه عرض شد؟ که حاصل اشکال بر این جواب، برای این جواب نقضی، این است که این مواردی که بیان شده است ما منع صغروی نداریم. بله قبول داریم مواردی داریم که مرجوح مقدم شده بر راجح، ولی جهتش این نیست که به طور کل، به تعبیری که بنده عرض کردم بهتر، که ما مرجوحیت را علت تامه عدم تقدیم بدانیم. بله اگر علت تامه عدم تقدیم باشد، هیچگاه نمی شود شما مرجوح را بر راجح مقدم بدارید. ولیکن مقتضی است. قاعده این است که اگر مقتضی شد ممکن است مانعی بیاد از ترتب مقتضا بر مقتضی، و اگر مانع از جمله مانع شرعی اگر برسد، شما می توانید در این حال تقدیم راجح بر مرجوح نداشته باشید و مرجوح را مقدم بدارید. هذا اولا. مانعیت راجح نه، منع شرعی. شارع بگه عمل به قیاس نکن، با اینکه از قیاس زن پیدا می شود انسان، شما به اون موهوم اعتنا بکن ولی عمل به قیاس نکن، شارع منع کرده است. خب با وجود این منع شرعی، شما ولو اینکه زن حاصل از قیاس را که راجح هست دارید، ولی این راجح رو باید بذارید کنار و برید سراغ مرجوع. بله. پس علت تامه نیست رجحان برای تقدیم و مرجوحیت برای عدم عمل بود، بلکه مقتضی هست. ولذا قاعده این است که هرگاه مانعی نرسد مقتضا بر مقتضی مترتب می شود، ولی اگر مانعی برسد، و از جمله مانع عبارت است از بیان شارع، در اینجا لازم نیست شما راجح را مقدم بدارید. لذا اگر شارع نهی از عمل به قیاس فرمود، با اینکه ظن حاصل از قیاس رجحان دارد بر شک و وهم، معذالک شما منع شرعی دارید، نباید ظن حاصل از قیاس را تقدیم بدارید بر غیر او که شک و وهم است. این جواب را چون عرض کردم صاحب کفایی از شیخ رضوان الله علیه قبول نداره، اصلا متعرضش هم نشده، عمده جواب حلی است، ولذا محققین هم در این جواب حلی بحث کردن. بیانی که صاحب کفایه دارند را عرض بکنم ما حاصل او را، بعد بیان دقیقی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام بیان حلی فرموده اند را عرض میکنیم. صاحب کفایه خلاصه اون چرا که در مقام حل این اشکال بیان کرده اند این است که می فرمایند این دلیل عقلی مذکور یک امر مستقلی ورای یکی از مقدمات باب انسداد که دلیل سوم هست در کفایه نیست، یک حرف جدیدی نیست که شما بخواید او را به عنوان یک دلیل مستقل ذکر کنید، بلکه مرجع اونچه که در این دلیل دوم ذکر شده است به یکی از مقدمات باب انسداد هست که در بحث بعد میاد. سر این مطلب این است که تقدیم راجح بر مرجوح و ترک عمل به زن مستلزم تقدیم مرجوح بر راجح است. این در صورتی است که اولا تکلیف و غرض از تکلیف متعلق به واقع به ما و واقع باشد، با قطع نظر از این که واقع به فعلیت برسد یا نرسد، اولا که واقع تحفظ بر او لازم باشد به ای وجه امکن، و ثانیا این که احتیاط هم ممکن نباشد، که اگر یکی از این دو قید نبود فایده ندارد و بحث لزوم تقدیم مرجوح بر تقدیم راجح بر مرجوح دیگه مطرح نمی شود کرد. دو تا امری که لازم است در تکمیل این دلیل و توقف دارد این دلیل دوم در واقع بر اون دو امر، یکیش عبارت از این که غرض در اینجا روی نفس واقع باشد به ما و واقع اون، سواء اون وصل واقع به مکلف ام لم یصل، غرض و تکلیف لازم الاتباع باشد تکلیفی که متوجه الی واقع شده است، خواه اون تکلیف نسبت به واقع فعلی باشد در حق مکلف یا فعلیت پیدا نکرده باشد در حق مکلف. این یک جهت است که باید بپذیریم. امر دوم اینه که حالا که واقع لازم الاتباع هست امکان دارد احتیاط یا نه. اگه احتیاط ممکن باشد باز نوبت به این حرفی که شما زدید نمیرسد که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح هست پس باید به عمل به زن بکنیم. نه، اگر بر فرض تحفظ بر واقع لازم باشد اما احتیاط ممکن باشد که شما جوری عمل بکنید که هم به مظنون عمل کرده باشید هم به مشکوک، هم به مظنون هم به مشکوک هم به موهوم در مقام عمل، مثلا فرض کنید دلیلی که افاده زن میکند دلالت بکند بر حرمت، یک دلیلی که ایجاد وهم برای ما اعتبار ندارد و هیچ کدومش معتبر نیست میگوید مباح است، دلیل سومی باشد که بگوید چی آقا مکروه. خب شما اگه ترک بکنید احتیاط کردید دیگه، به هر سه عمل شده است. بله اگر یک طرف وجوب باشد یک طرف حرمت باشد اینجا جمع ممکن نیست، ولی اگر یکی وجوب باشد دیگری کراهت باشد سومی اباحه باشد به هر سه میتونید عمل بکنید، ترک کنید و حرام بوده ترک شده، مکروه هم بوده ترک شده، مباح هم که بوده ترک شده و شما رعایت احتیاط کردید به هر سه هم عمل شده است. این بحث این که ترجیح مرجوع بر راجح قبیح هست عقلا این جایی است که دوران امر بین عمل به احدهما باشد، به این معنا که شما نتوانید هر دو طرف را رعایت کنید، ولی اگر بتوانید به هر دو طرف رعایت هر دو طرف را داشته باشید و تحفظ بر هر دو بکنید، اینجا دیگه باز گفتنی نیست این حرف که ترجیح مرجوع بر راجع قبیح هست. یعنی آقا شما درست است یک دلیلتون راجع است یک طرف مرجوع، ولی میتونید طوری عمل کنید که به هر دو عمل شده باشد، چه در طرف ترک چه در طرف ایجاب. در طرف ایجاب هم میتونید بگید آقا دلیل مظنون به ظن غیر معتبر دلالت دارد بر وجوب شیئی، دلیل دومی هست که اون از ظن ازش حاصل نمیشد ولی شک ایجاد شک میشود که آیا واجب هست یا نه، دلیل سومی هم باشد دلالت بکند بر اباحه. خب شما عمل بکنید واجب باشد اتیان شده، مستحب هم باشد اتیان شده، مباح هم باشد باز اتیان شده، در اتیان مباح یا مستحب که اصلا چوب نمیخورد، واجب اگر بوده اتیان شده. حالا در نگید که واجب تعبدی قصد قربت میخواد، در توسلیات مثلا رعایتش کردی دیگه چی مشکلی نیست که. پس بنابراین هر یک از این دو مقدمه مخدوش باشد، مسئله قبح ترجیح مرجوح علی الراجح فایده ای ندارد و در ما نحنفی ادعا کرده از صحابی کفایه که این دو مقدمه مخدوش است هر دو. لذا می فرمایند، محصل فرمایشان در کفایه را عرض می کنند که اگر تکلیف به واقع تعلق نگیرد یا تعلق به واقع بگیرد اما احتیاط ممکن باشد، دیگه بحث لزوم اخذ به راجح میان نمیاد. اگر این چنین شد، پس این حرف که لزوم تقدیم راجح علی المرجوح باشد، این یکی از مقدمات در واقع چیست؟ چون توقف پیدا کرد این مسئله بر اولا لزوم تحفظ بر واقع، ثانیاً عدم امکان احتیاط، اینا خودش از مقدمات انسداد است. اگر این دلیل و این وجه ثانی اساسش بر این دو مطلب هست که این دو مطلب در واقع داخلن در مقدمات باب انسداد، این دیگه نمیشه دلیل جدایی قرار داد، بلکه باید همون سراغ مقدمات انسداد ما بریم که دلیل سوم هست. پس این یک دلیل علی حده‌ای در مقابل دلیل اول و سوم نخواهد بود. این بیان صحابی کفایه بود که محصلش همینی که عرض کردم که اساس این دلیل یبتنی علی امرین، یکی لزوم تحفظ بر واقع، دوم عدم امکان احتیاط، که هر دوی اینا مربوط میشن به مقدمات انسداد. اگر مبنای این دلیل این دو مطلب هست، ما دیگه باید بریم سراغ اون مبنا دیگه، چرا اینو یک دلیل مستقلی قرار بدیم. بیانی که مرحوم عاشق دارن در مقام شرح و توضیح مطلب ادق از این بیان صحابی کفایی است، گرچه به عنوان تعلیقی بر فرمایش ایشان هست، ولی واقعا دقت بیشتر اینجا رعایت کردن. یکی این که تا اینجا که ما همش بحث میکردیم مسئله دوران امر بین تقدیم راجح علی المرجوح یا مرجوح علی الراجح، نمیگفتیم این راجح یا مرجوح در نزد کی، چون یک مرتبه است که ما رجحان را به عنوان رجحان شخصی در نظر میگیریم، این موکول است به هر فردی از افرادی که میخوان در مقام عمل قرار بگیرن. یک وقت است که نه، رجحان عند المولا مراد است، تقدیم راجح عند المولا علی المرجوح عند المولا، نه راجح عند المکلف علی المرجوح عند المکلف. پس راجح و مرجوح عند المولا امرون و رجحان عند المکلف شیئون آخر. این دورانی که در اینجا مطرح است که شما اگر عمل به زن نکنید لازم می آید ترجیح مرجوح علی الراجح، ترجیح مرجوح عند من، باید بگیم ترجیح مرجوح در نزد مولا، این میزان هست، نه در نزد مکلف. این یک به اصطلاح مقدمه است که قبل از ورود در جواب حلی مرحوم شیخ رضوان الله علیه یعنی محقق اصفهانی بیان کرده. این یک نکته. نکته دومی که ایشان قبل از ورود در این مسئله بیان فرمودن این است که می‌فرمایند موافقت مرجوح به حسب غرض مولوی، تعبیر غرض مولوی به لحاظ مطلب اولی است که گفته شد، موافقت با مرجوح یعنی عمل بر طبق خلاف زن که وهم و شک است، به حسب غرض مولوی یعنی به حسب اون غرضی که مولا نسبت به واقع دارد، موافقت مرجوح به حسب غرض مولوی با غرض اغلایی، این موجب خروج از مرجوحیت نمی شود. اینو چرا بیان کردن؟ این برای دفع یک توهمی است که بعضی ها این توهم رو کردند. مراجعه بفرمایید. بعضی گفتن آقا مرجوح عند المولا مادامی مرجوح هست که غرض اغلایی بر او مترتب نشود و یک عنوان آخری به عنوان غرض اغلایی بر او مترتب نشود. ولی گاهی از اوقات هست که شی مرجو هست اند شارع به لحاظ غرض واقعی و مولوی، اما اند العقلا یک عنوانی پیدا می کند که به واسطه اون عنوان رجحان پیدا می کند. از باب تنظیر می توانیم بگیم مثلا کذبی که موجب نجات یک نفس محترم بشود، خب این کذب به حسب غرض مولوی قوی هست، اما به لحاظ تنون به عنوان نجات مؤمن رجحان پیدا کرده است. مانحنفی از این قبیل نیست، از باب نظیر. همون جوری که در بعضی از موارد شیئی که به حسب اقتضا و وجود اقتضایی قوی هست می شود به لحاظ عروض عنوانی از اون قبح اقتضایی جدا بشود و معنون به حسن بشود، لذا به حسب وجوه و عناوین برای کذب ما می توانیم احکام عدیده‌ای در نظر بگیریم که گاهی ممکن است واجبم بشود، مثل همین موردی که عرض کردم. خب در محل بحث بعضی ها چنین توهم کردن که اگر یک غرض عقلایی بر مرجوح عارض شد، به لحاظ عروض غرض عقلایی این مرجوح به حسب نظر مولا و غرض مولوی بشود راجع. این حرفم در اینجا گفتنی نیست. چرا؟ چون ما وقتی شیء را به لحاظ غرض مولوی در نظر میگیریم، این شیء به تبعیهی مقتضی در حقیقت قبح هست، و این عنوانی که مقتضی قبح هست او را از ویسلا قبح اندل مولا و قبیح اندل مولا قبیح بودن اندل مولا خارج نمی کند، ولو اینکه یک عنوان ثانوی عارض بر او بشود که به اصطلاح به واسطه اون عنوان رجحان هم پیدا بکند. عروض این عنوان مقتضای طبع مرجوحیت از این امر مرجوح قبح را از این امر مرجوح بر نمی دارد. به عبارت دیگر ما وقتی در اینجا دوران را داریم بررسی می کنیم، با قطع نظر از عروض عناوین هست و ای عارضن علیه هست، بله با عروض عناوین و یک امر دیگری است، ولی اینجا که ما داریم میگیم، یعنی در این دلیل مستدل که دارد استدلال میکند، میگد ما کار نداریم به این که چه عنوانی بر این مرجوح عارض میشود یا چه عنوانی بر اون راجح عارض میشود، ما به عروض عناوین چه بر مرجوح چه بر راجح کاری نداریم، ماییم و واقع و سه طریق وصول الی الواقع، یک طریق مظنون به ظن غیر معتبر، یک طریق مشکوک که مشکوک چک طریق نیست ولیکن تعبیر میکنیم یا مسامحتن، یکی هم موهوم. حالا دوران امر است بین این که یکی از اینا رو ما باید اخذ بکنیم. خب واضح است که عقلا اگه شما راجح را رها بکنید برین سراغ مساوی یا موهوم، قهرن کار قبیحی انجام دادین. پس عروض عناوین که بگین آقا مرجوح یا مساوی گاهی از اوقات یک عنوانی پیدا می کند که به خاطر اون عنوان اندل اغلا رجحان پیدا می کند، ولو این عنوان پیدا بشود ولو رجحان اندل اغلا ثابت بشود، معذالک از مرجوحیت او را ساقط نمی کند. این دوتا نکته را که توجه داشته باشین، این بزرگوار این چنین ادعا می کند که در ما نحنفی ظن به وجوب شیء حسب الفرض، ولو اینکه این زن به لحاظ رجحانی که بر وهم و شک دارد مقتضی تقدیم اوست بر غیر، ولیکن آیا این رجحان ون رجحان فعلی است یا رجحان اقتضایی؟ اقتضاعا رجحان دارد یا الان بالفعل راجح است؟ ظاهرا اقتضاعا این چنینه. چرا؟ برای خاطر اینکه فعلیت او به این است که ما در مقابل این زن اماره‌ای برخلاف نداشته باشیم یا اصل معتبری برخلاف نداشته باشیم، یعنی اماره یا چیزی که در حکم اماره است از نظر اعتبار در مقابل این زن نباشد. حالا اگر در مقابل او به عنوان اماره یا به عنوان زن اصل معتبر در قبال او قرار گرفت، این مانع است از فعلیت رجحان راجه، این مانع است از فعلیت رجحان. لذا اگر اماره برخلاف داشتید باید برید سراغ اماره، این زن را باید رها بکنید. اگر اصلی داشتید باید برید سراغ اون اصل، باید این زن را رها بکنید، با اینکه اصل اصلا افاده و حالت نفسانیه بر انسان نداره، تعبد محض است، اما در حکم اماره است. پس بنابراین از اینجا ما میفهمیم که اعتبار این رجحان به معنای فعلیت، فعلیت رجحان زن بستگی به این دارد که نه اماره برخلاف او بیاد یا چیزی که در حکم اماره است برخلاف او نیاد. پس وجود اماره یا ما فی حکم الاماره به منزله مانع است از ترتب مقتضا که رجحان است، علل مقتضی که عبارت است از زن. پس این دلیل در واقع با این بیان ایشان هم باز منتهی می شود به این که یکی از مقدمات انسداد در واقع همین بود که خواهیم هم رسید، این است که می فرمایند باید ما دستمان از اماره یا چیزی که در حکم اماره هست کوتاه باشد. خب اگر قوام این دلیل و اساس این دلیل بر بعضی از مقدمات باب انسداد باشد، دیگه وجهی ندارد که ما این رو دلیل علاهده حساب بکنیم، باید این رو داخل در همون دلیل سوم بدانیم، بعد تکلیف اون دلیل رو در جای خودش باید روشن کرد. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.